أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه هفتم فقه بحث انفال. در اون تقسیم بندی که داشتیم گفتیم که زمین های مواد گاهی بالاصاله مواتن سابقه احیا ندارن که اون مسلم است، جزو انفال است، و یا اینکه سابقه احیاء طبیعی دارند مثل جنگل ها و الان مواد شدن، آنها هم مشمول روایاتی هستند که اینها رو انفال می دانند. ارض خربه اطلاقش اینجا رو می گیره. اما زمین های موادی که مسبوق به ملک بشری است و احیاء بشری است، خب این هم گفتیم یه وقتی مجهوله، یه وقتی مالک معلوم داره، مجهول هست. اینها رو اشاره کردیم، اینجا بودیم که تو این بحث بودیم و اقسام این عنوان بودیم که اراضی مواتی که مالک معلوم دارد، الان مواتها ولی مالک معلوم دارد. یک قسم این بود که مورد اعراض مالک، اشاره کردیم تکرار نمی کنیم، گفتیم می تواند از انفال باشد. یک وقت این است که نه هنوز قابل انتفاع است، اینجا هم گفتیم به این که ولو الان مواته ولی قابل انتفاع، اینجا گفتیم دلیلی برای این که جزء انفال باشد نداریم، بر ملک مالک باقی است. اما اراضی متروکه و بائری که مالکش از اون اعراض نکرده الان هم قابل انتفاع نیست. پس موات متروکه است، قابل انتفاع هم نیست، ولی مالک معلوم دارد، ولی مالک معلوم از اون اعراض نکرده. اینجا رو چه باید کرد؟ اینجا اقوال در این زمینه مختلفه. مرحوم نراقی در مستند مفصل به این قضیه پرداخته. اجمالا عرض کنم اقوال رو، سه تا قول مطرح میشه. گفتند یکی این که بگیم مطلقا از انفال باشد، چون الان خرابه، الان خرابه، الان مواته، چیکار داریم که مالکش معلومه یا معلوم نیست، چیکار داریم به این که قبلا محیات بوده یا نبوده، الان که با این وضعیتی که باش برخورد میکنیم طبیعتا توجیهی ندارد برای این که از کنم باشه. لذا میگیم که این میشود جزو از کنم به حضور شما که مواد و جزو انفال، یعنی جزو انفال. این یک قوله، قول و قائلی دارد و ادله‌ای بر آن اقامه شده. قول دوم این است که برعکس دقیقا بگیم که چه مطلقا، مطلقا را چرا بزنیم بعدن، مطلقا در مقابل اون تفصیل بعد که خواهیم گفت، مطلقا بر ملک مالک باقی میماند، جز و انفال نیست و بر ملک مالک باقی میماند همچنان، مگر اینکه البته قرائنی شواهدی چیزی پیدا بشه که اعراض کرده که موضوع عوض میشه، میشه جزء دسته قدیم، یعنی قدیم که قبل از این، چون فرض ما این است که الان اعراض صورت نگرفته. این قول دوم که پس بر ملک مالک باقی میماند، و نهایتاً قول سوم که تفصیل میدهد. این قول سوم تفصیلم اینه، اگر در ملک مالک قبلی با احیا تحقق پیدا کرده بود، یعنی چون احیا کرده بود مالکش بود، اگه اینو بگیم در این صورت انفال میشه، مالک رفته بود احیا کرده بود، احیا مشروط شرایطی داره. همینجوری نیست که هر وقت دلت بخواد تو ما حتی رهاش کنی و بذاری بری بازم ادعا نسبت او داشته باشی، خیر، برمیگرده جزو انفال میشه. پس اگر اون فرد اول با احیا اونجا را عرض کنم آباد کرده بود و تعمیر کرده بود، بعد رها کرد و این تبدیل شد به موات و خربه، اما اگر اون رو با عرض کنم به حضور شما که شراء خریده بود، ملکه او به شراء و نحو شراء، چیزی که مرحوم نراقی مطرح میکنه، اگر با شراء یا نحو شراء مالک شده بود به ملک مالک اول باقی میمانه، پول داده خریده و الان هم نمیخواد کارش بزنه، به شما چه ربط داره، میخواد خراب باشه بشه مال خودش، لذا اینجا جزء انفال نمیشه. پس تفسیر اینه میگه که اگر با احیا مالک کرده بود زمین انفال را و زمین امام علیه السلام را و رهاشگر، در اینجا نمیتونه همچنان مالکیتش رو داشته باشه، برمیگرده جز به انفال اگر رهاش کرد و خرابش کرد. اما اگر نه، عرض کنم به حضور شما که همچنان با قبلن با شراء خریده بود، یعنی با شراء مالک شده بود و خریدن مالک شده بود، مال خودش. منتها البته این نکته هم قابل توجهه که صرف خراب شدن هم موضوع نیست، یعنی حالا خراب شد فعلا ممکنه موقت خراب شده، دنباله فرض بفرمایید بیان که مجوز از دولتی از شهرداری از جای دیگه است که بتونه مجوز بگیره و درستش بکنه و فعلا خراب مونده، یا نه رفته وام بگیره از بانک هنوز وامش جور نشده فعلا خراب مونده، این کافی نیست. باید صدق عرض کنم بروش موقع ترک زمین بکند. خب این یه نقطه. نقطه دیگه هم حالا آقایون گفتن باید مدتی بگذره، یعنی اگر بگیم که تفصیل دادیم گفتیم اگر با احیا مالک شده بود رهاش کرد جزء انفال میشه و برمیگرده به انفال، در صورتی که مدتی بگذره، صرف این که یه روز رهاش کرد و فرداش بریم بگیم که آقا ازش سلب کنیم مالکیتش را و برگردنیمش به انفال، در نتیجه هر کسی که بعد رفت اون رو احیا کرد مال اون دومی بشه، بعد اینجور نیست. اشاراتی در روایات شده، مثلا در روایت یونس داره که فمن عطل ارضا ثلاث سنین متوالیه به غیر عله، فمن عطل ارضا ثلاث سنین متوالیه، نه در مجموع تک تک جمع کنیم بشه 3 سال، نه 3 سال پشت سر هم کسی این رو رها کرد تسیر رو به غیر عله، اگر عله نداشت اخذت من یدهی و دفعت الى غیرهی، از دستش میگیرن و به غیر میدن، میشه انفال دیگه برمیگرد. این حالا در سندش سهل داره مسئله پذیرشه، این حد و حدود و این 3 سال مبتنیه بر این است که ما سهل رو قبول کنیم یا نه ترتیب اثر بدیمش، و لذا روایت هست در باب 17 از احیاء مواد حدیث 1. خب از این میگذاریم. علی حالین 3 قول مطرحه جناب نراقی برای هر یک از این 3 قول ادله اقامه میکنه و این ادله هم قابل توجه هست. بعضی ها بعد از اینها در جلد 10 اگر کسی بخواد دنبال بکنه صفحه 150 به بعد حول منتفا اون حول هش اینا و بعد. خب حالا از این 2 قول از این 3 قول کدوم به نظر میرسه که ما به طور مطلق قائل نشیم به اینکه جزء انفال می شود، به هر دلیلی این رو به دست آورده بود، از طرفی به طور مطلق هم قائل نشیم که به ملک اولی باقی بماند. بر اساس جمع بین روایات بیاییم این قول سوم رو اتخاذ کنیم و بگیم اگر ایشون خریده بود با ملک خودش، در اون صورت عرض کنم بزرگ شما که باقی میمونه، وگر نه خیر. به هر حال ما با روایاتی مواجهیم، شاید بر اساس جمع بین روایات به این نتایج برسیم. مرحوم آقای صدر هم در اون کتاب محاضرات تأسیسیه که بخش اواخر اون کتاب به مسئله زمین میپردازه، چند وجه جمع بین این روایات مطرح میکنه که حالا به وجهای جمعیشون هم اشاره سریع البته خواهیم کرد.
البته به ادله‌ای که برای طرفین مطرح شده عرض کردیم، مرحوم نراقی به اون میپردازه. اگر میخواهید خیلی سریع به ادله ایشون اشاره بکنیم، عرض کنم به حضور شما که بله، دلیل قول اول ایشون که عرض کنم به حضور شما که از انفال می شود مطلقا، ایشون هم از مطلقات کل ارض میته و خربه مال امامه ایشون استفاده میکنه. خب البته این اشاره چالشه چون لارب ها هست، این چیکارش میکنه؟ این رو مطرح میکنه به برخی از روایاتی که میگوید الارض کلها لنا استناد میکنه، ان الارض کلها لنا، تعبیرهای مختلفی هست، و همچنین به اطلاقات احیاء استناد میکنه، کل قوم ایما قوم احیاء شیئا من الارض، و این شامل نفر دوم هم میشود، یا من احیاء مواتن فهی الله، یا در روایاتی من احیا ارضن مواتن فهیه له، به اینها استناد میکنه. یا در بعضی از روایات داره که لمن عمرها، هر کسی که اون رو تعمیر کرد، و نقد و اثبات هایی میکنه که در صفحه عرض کردم 142 شاید 8 به بعد یا 147 به بعد اینها به اونها میپردازه. و تازه بعضی از دلایل رو میگه، میگه استاد الله ایضا به وجوه خطابیه لا حجت فیها. برای قول دوم که به ملک مالک باقی میمونه، به استصحاب تمسک میکنه از طرفی، و هم از طرفی به عمومات من احیا ارزن میت فهی الله برای اولی استناد میکنه، نقل میکنه، و اینها رو مطرح میکنه. و در به روایتی از سلیمان ابن خالد که حالا ما این رو اشاره میکنیم، که در اون روایت تصریح میکنه امام که حقش رو باید به اون قبلی بده، اینها رو مطرح میکنه و اینها رو معمولا یعنی عمدتا نقد میکنه. میرسه به اون قول سوم که به قائلینی آن را نسبت میدهد، میگوید دلیل قول سوم که تفصیلی بین این که با احیا به دست آورده بود یا با شراء، چون میگه این اجماع منقول داریم در تذکره، عرض کنم به حضور شما در جایی که غیر از احیا مالک شده بود اولی، یعنی اگر اولی غیر مالک شده بود به غیر از احیا، اونجا دیگه قول اول دیگه مالک اول همچنون سر جای خودش به ملکیت خودش باقی است. و اجماع و غیر اجماع رو مطرح میکنه و برخی از جمع از طریق جمع بین برخی ادله به این نتیجه میرسه، جمع بین ادله که این جمع ها رو اشاره میکنیم. خب این چیزی است که عرض کنم به حضور شما که مطرح آخرش هم میگه اگر احتیاط رو بخوایم رعایت بکنیم، خوب است به این که ما به قول سوم قائل بشیم و اون تفصیله. این گزارشی است از حرف آقای دیگه، به ادلهش نمیخوام وقت بذارم بپردازم. مرحوم نراقی در کتاب مستند جلد 10 از صفحه 147 دیگه ادامه پیدا میکنه تا 154، یه 6-7 صفحه بحث میکند. مرحوم صاحب جواهر هم از صفحه 20 به بعد این مسئله رو مطرح میکنه، و وقتی که با متن جناب محقق مواجه میشه و کل ارض جرا علیها ملک المسلم فهی له اول ورثته بعده، این بحث رو دنبال میکنه. بعد عرض کنم به حضور شما که این قبول سوم رو تقویت میکنه و این گزارش هایی هم مطرح میکنه از قول فقها. عرض کنم به حضور شما که بعد از این که مرحوم محقق میگوید کل ارض جرى عليها ملك المسلم فهي له او لورثته و ان ترك الانتفاع بها، میگوید این مسئله اجماعی است، اینا رو مطرح میکنه. و بعدش هم میاد هم تا جایی که میگوید که استصحاب رو مطرح میکنه، موارد دیگر هم مطرح میکنه. بالجمله المسلم من الاجماع در صفحه 21، اذا ملكه بغير الاحياء كالشراء من الامام عليه السلام مثلا، این مورد اجماع ما اجماع داریم تا اون جایی که اون آقا هنوز رها نکرده زمین را، که بحث ما هم همینه دیگه، اعراض نکرده، رها نکرده و به دیگران اجازه تملک نداده، همچنان به ملک او باقی میماند. ایشون میگه آنچه که مسلم است اذا ملكه بغير الاحياء كالشراء، اما اذا کان، خوب توجه کنین تفصیل، اما اذا کان اصل الملک بالاحیاء ثم باعه من آخر او ورثه منه آخر فالظاهر جریان البحث فی بقاء الملک لمن هو له على نحو الملک بالاحیاء. بعد ایشون میاد میگه که على كل حال فان ماتت بعد ان كانت معموره في يد مالكها وعلم ان ملكه لها بالاحیاء فضلا اما من لم يعلم فالمحكي عن المبسوط وفلان وفلان، نقل میکنه انه باق باقیتون على ملکه هی او ملک وارثه. تا اینجا ادامه میدن این تفصیل رو، به هر حال به این مسئله میپردازن. عرض کنم به حضور شما که، و بعد به ادله اونها میپردازه. و 3-4 صفحه‌ای این بحث رو مطرح میکنن، بلکه بیشتر. خب ما این یه گزارشی از این گزارش بگذاریم. جمع بین روایات اینها رو به این سمت کشنده. واقعش این است که ما در چند روایت داریم، در این چند روایت مضمونهای کمی متفاوت برخورد میکنیم، مجبوریم اینها رو بهش اشاره بکنیم. از طرفی ما، من 3 روایت نقل بکنم و جمع بین این 3 روایت رو بگیم چگونه میتواند ما رو به نتیجه‌ای برساند که یا همون قول سوم باشد یا نزدیک به اون قول سوم که تفصیل است. 3 روایت در مجموع است: روایت معاویه ابن وهب، روایت ابو خالد کابولی و روایت سلیمان ابن خالد. روایت معاویه ابن وهب اینجوری داره: ایما رجل اتا خریبتن بائرتن، ببینید رجل اتا خریبه بائره، حالا این بائر بودنش چرا شو هیچ کار نداره اصلا، اینا بعدم باش کار داریم شاید ازش بتونیم استفاده کنیم برای جمع. رفت سراغ زمین بائر، فاستخرجها و کرا انهارها، راش انداخت کرا انهارها. فإن كانت أرضا لرجل قبله، فإن كانت أرضا لرجل قبله، پس این آقایی که رفت با زمین بائر برخورد کرد، فاستخرجها و کرا انهارها، نفر دوم است. الان موات زمین، اما إن كانت أرضا لرجل قبله، که بحث ما همینجاست که مالک معلومی از قبل دارد، فغاب عنها و ترکها، قبلیه، فاخربها، ثم جاء بعد و یطلبها، بعد آمد دید که آبادش کرده، این دوم هوس کرد گفت که میخوامش. امام در این روایت صحیحه میفرماید فان الارض لله ولمن عمرها، زمین مال خداست، و حالا در طول یا هرچه با تفصیل های دیگه ای که شده در این زمینه کار نداریم، لمن عمرها، مال کسی است که او رو تعمیر کرده است.
یعنی این که قبلیه هیچ حقی ندارد، مال اوست. این یه روایت معاویه ابن وهب. روایت دوم از ابو خالد کابولی است که داره فان ترکها، یعنی وسطش اینجوری داره، وگرنه عرض کنم به حضور شما که قبلیش کار نداریم. فان ترکها و اخربها، یعنی اون نفر اول بخشش کار نداریم، ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین، فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها، کسی دیگه ای آمد اون رو تعمیر کرد و احیا کرد. فهو احق بها، فهو احق بها، این دومی احق است از اولی. این روایتی است که یعنی اولی حقی ندارد. خوب طبیعیه، ما دنبال اولی دومی نبودیم که، ما دنبال چیز دیگه ای بودیم، ولی از این میتونیم به دست بیاریم. دنبال این بودیم بگوییم که اولی وقتی که رهاش کرد میشود جزو انفال، و وقتی جزو انفال شد محل بحث ما همین میشه، با موات تبدیل میشه به انفال. تا از انفال نشود دومی نمیتواند آن را به ملک خودش در بیاورد یا به احقیت خودش در بیاورد. طبیعیه که پس جزء انفال شده است که دومی رو روایت میگه که احقیتی پیدا میکند. این روایت دوم. خب این روایت، دو تا روایت در راستای همه. میریم سراغ، البته اینا همه مال همون باب سه انفال، حدیث یک روایت معاویه ابن وهب و حدیث دو روایت، یعنی اون روایت کابولی میشه حدیث دو. اما روایت سوم که چالش ایجاد میکنه برای اون دو، صحیحه سلیمان ابن خالد. البته اینجا بگم قبل از اینکه وارد بشم به صحیحه، اون روایت ابی خالد کابولی محل تأمل به لحاظ سند که این آقا کیست. ما دو تا ابو خالد کابولی داریم، یعنی به در روایات یکی کنگرنامی است، دیگری یادم رفته، باید فکر کنم بدم بیاد. عرض کنم به حضور شما که میگن مثلا این دو تا، یکیش توثیق شده دومی توثیق نشده، لذا اینجا بحث شده که آیا واقعا دو تا یا نه. ما یه ابو خالد بیشتر نداریم، دوتا وصف و دوتا لقب مثلا داره، هرچی هست. اگر بگیم یکیه، خب همون توثیقاتی که وارد شده برای کابولی شاملش میشه. اما اگر نه، بگیم دوتا هستن، نمیدانیم این توثیق به کدام، یا حتی بدانیم به کدام میخوره، الان نمیدانیم اینجا کدامه، چون میگه ابو خالد کابولی، نمیگه کدام یکی. اما اجمالاً ما توجیهاتی، دیگه نمیخوام بحث سندی وقت بذارم، اجمالاً ما توثیقاتی راجع به ابو خالد کابولی داریم، هم از رجال علی ابن ابراهیم، هم از رجال کامل زیاراته که البته مبنائیست و ما این مبنا رو قبول نداریم، ولی هم از مدحهایی در موردش وجود داشته، مذمتهایی نیامده، معروف هم بوده، مذمت در موردش ذکر نکنن قرینه خوبی است بر وساقت. این راه راه خوبی است. خدا رحمت کنه آقای تبریزی این راه رو تأکید میکردش. خب علی حال مشکل رو اینجوری در ابو خالد کابولی حل کنیم، یا بگیم یه نفرن یا اگه دو نفرم هستن عنوان مطلق ابو خالد کابولی خودش کافی است برای، گرچه روایات متعددی در تاییدش هست که اون روایات خود اون روایات خورده مشکل داره. خب پس ما تلقی میکنیم روایت ابو خالد کابولی رو هم به عنوان روایت معتبر. اما بریم سراغ روایت سوم. روایت سوم صحیح هست، باز سلیمان ابن خالد داره. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی الارض الخربه فیستخرجها یا فیستخرجها و یجری انهارها
و یعمرها و یزرعها، آبادش میکنه دیگه قشنگ، لایروبی میکنه کانالهای آبیش رو، تعمیر میکنه، زراعت هم میکنه. ماذا علیه؟ قال علیه صدقه. خب تا اینجا ما مشکلی نداریم، زکاتشو بده مثلا. قلتو فإن کان یعرف صاحبها، شاهد ما اینجاست، فإن کان یعرف صاحبها، این زمین زمینه بیکاری و جزء انفالی که نبوده، صاحب داشته قبلا، چیکار کنه؟ برخلاف اون دو روایت قبل که حضرت احقیت را به این نفر دوم داد، اینجا نه، میفرمایند که این کان یعرف صاحبها فلیؤد الیه حقه، حقش رو بده. حالا حقش رو بده یعنی بهش اجرت بده، بعیده، بحث راجع به خود زمین بوده، یعنی در واقع به احتمال استظهاری این است که زمینشو بهش بده، چون اگر به معنای زمینشو بهش بده نباشه مشکل میشه، باید بگیم اینجوری معنا کنیم، فلیعد الیه حقه، زمینشو بهش بده. اگه اینجوری بشه یه روایت با هم ناسازگار میشند. چرا؟ چون دو روایت معاویه و کابولی بگن که باید خودش نگه داشته باشه و دیگری و اولی هیچ حقی ندارد، اما این روایت، روایت سلیمان، میگوید باید بهش بدید، باید بهش بدید. اینجاست که آقایون اینها رو ناسازگار دیدند و برای حل این ناسازگاری وجوهی ذکر کردند. از کردن مرحوم صدر در اواخر کتاب محاضرات تأسیسیه که به بحث زمین میپردازه و حاصل بحث‌های ماه مبارک رمضان ایشونه، چند تا راه حل میده. دو راه حلش از طریق انقلاب نسبت، اجمالا اشاره کنم و رد بشم وقت نذاریم. ایشون میگه روایت معاویه که روایت اوله و میگوید مال خودشه، مال اون دومیست، با روایات سلیمان دقیقا تباین دارند، چون اون میگه باید بدی به قبلی، یعد الیه حقه، ولی هر دو مطلقند. اما روایت کابولی مختص مالکیت با احیاست، میگه اگر کسی زمینی را احیا کرد بعد رهاش کرد، خب به این شکل قید میزنه اون روایاتی که میگوید مال قبلیست، یعنی مال قبلیست باید بهش داد، اما به شرطی که خودش احیا کرده بود، اگه احیا نکرده بود نه. به این شکل انقلاب نسبت درست میکنند و نتیجه این دو روایت سلیمان و روایت معاویه را که به حسب ظاهر متعارض بودند نسبتش رو تبدیل میکنند به عام و خاص. نوع دیگری از انقلاب نسبت و شکل دیگری اینجوری است که اون دو روایت متعارضند، درش بحثی نیست. معاویه میگه مال اولیست، مال دومیست، و سلیمان میگه مال اولیست. روایت کابولی از جهت دیگری تخصیص دارد، نه از جهت اینکه مالکیتش با احیا بوده. میگه چون روایت کابولی مخصوص اونجاییست که زمین مواد شده باشه، چون میگه فعمرها، در روایت کابولی داره فعمرها، اما در روایت سلیمان فرض چیز نشده. در روایت سلیمان میگه یک کسی آمد راه انداخت زمین رو، خب زمین راه انداخت، مواد بوده یا نه؟ ممکنه مواد نبوده ولی بالاخره آباد کردش، مرتب ترش کرد. اما اون روایت کابولی میگه
خراب بود، موات بود، احیاش کرد. به این شکل دوباره و انقلاب نسبت درست کنیم، یعنی روایت سلیمان را با روایت کابولی حلش بکنیم. وقتی که حل شد با روایت معاویه جمع بندی بشه، نتیجه این بشود که زمینه خراب مربوط به ماهیه دوم است و از ملکیت ماهیه اول خارج میشه و جزء انفال میشود. حالا این البته اینا اشکالاتی مطرح هست در موردش. اشکالات مطرح شده را اگر میخواهید دنبال کنید، مرحوم آقای صدر دارند، خیلی برای ما مهم نیست، شما تکیه نمیخواییم بکنیم دیگه، وقت نمیذاریم برای هم تبیین انقلاب نسبت و هم اشکالاتی که در این زمینه مطرح هست. مهم این است که ما اگر انقلاب نسبت رو قبول نکردیم به خاطر عرفی نبودن، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم خدای صدر که بعید نیست هم این گونه باشد، لذا این دو راه دیگه به درد ما نمیخوره و مشکل گشا برای ما نیست. البته بر فرض قبول انقلاب نسبت به کبرای اون، باز هم گیرهایی داره این جمع که حالا اشاره نمی کنم و رد میشه. راه دیگر این است که ما بیاییم بگیم، عرض کنم به حضور شما که روایت معاویه که میگه مال دومیست و سلیمان که میگه مال قبلیست تبایان داره. تبایان که پیدا کردن تساقط میکنن، تساقط کردن، میریم سراغ روایت کابولی که اخص از هر دوست. چرا؟ چون موردش جاییست که با احیاء صورت گرفته نه با شراء. روایت کابولی که میگوید مال دومیست و اولی رها کرد، زمین را خراب شد، جزو انفال شد، مال جاییست که با احیاء نتیجه این میشه که همین تفصیلی که دنبالش بودیم. و اون تفصیل این است که اگر با احیاء تملک کرده بود و رهاش کرد و مواد شد، برمیگرده جزو انفال میشه. اگه خریده بود نه، جزو انفال نمیشه، به ملک مالک باقی میماند. این اگراهیست. پس روایت کابولی اخص از هر دوست، چون روایت کابولی که میگه مال دومیست، در جایی میگوید مال دومیست که با احیاء تملک کرده باشه. چون در روایت کابولی داره که ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین، و فرض اولش هم احیاست، یعنی اولی با احیاء این رو احیاء کرده بود و بعد رها کرد. این راه حل نیست که به درد میخوره، از این جهت مفیده. راه حل دیگری که ایشون های سهد رو مطرح میکنم و دیگه کنم مطرح کردن، البته عرض کنم به حضور شما که البته خود های سهد این راه حل قبول نمی کنه. نکتش این است که میگه روایت کابولی رو من قبول ندارم. های سهد روایت کابولی رو به لحاظ سهد تمام نمیدونه، چون تمام نمیدونه لذا میگه این راه حل به درد نمیخوره، چون خواستیم با روایت کابولی مشکل رو حل بکنیم. ولی به نظر میسه که روایت کابولی سندش خوبه، مشکلی به نظر نمیرسه داشته باشه. خب راه حل دیگری مطرح میشه که روایت کابولی و معاویه نص هستن در این که زمین در دست دومی باقی میماند. من خیلی دارم سریع رد میشم، خواستید بعد دنبال کنید نه رو، ولی چون خیلی دیگه بحث ما انفاله، جهت انفالیت، نه بحث زمین. روایت کابولی و روایت معاویه نص هستند در این که زمین در دست دومی باقی میمونه. ظاهرشون این است که از ملک نفر اول خارج شده و جزو انفال شده. صریح نیست. صراحت این دو در این است که در دست دومی باقی میماند، همین. اما نسبت به اینکه مالک میشوند این دو، روایت میگن مالک میشوند این دومی و از ملک اولی کلن خارج میشه، در این قسمت ظهور داره. خب یه نسی داشتیم، یه ظاهری مستفاده از این دوتا روایت کابولی و معاویه. نس در این که در دست او باقی میمونه، ظاهری نس که از ملک قبلی خارج شده است. بریم سراغ اون روایت سلیمان. روایت سلیمان دقیقا برعکس میگوید، نس است در این که دومی، اولی معذرت میخوام، نس است در این که اولی حق دارد. همین فلیؤد الیه حقه، آنچه که نسه این است که یؤد الیه حقه، به اولی حق اولی را ادا کند. همین نصیحتش در همین. ولی ظاهر است در این که از در ملک او هست. ببینید اینجوری میگم، نص است در این که حقی دارد، ولی ظاهر است در این که از دست دومی باید گرفت. خب چه کنیم؟ طبیعی تو این گونه موارد از نص هر یک به نص هر یک عمل میشه و از ظاهر هر یک به احترام نص دیگری باید رفع ید کرد. نص اون دو تا روایت این بود که در دست دومی باقی میماند. خب میذاریم در دست دومی باقی بماند. نص روایت سلیمان این است که باید حقی به قبلی بدهد. خیلی خوب، به هر دو نس عمل میکنیم. چگونه؟ زمین را در دست نفر دوم باقی نگه میداریم، ولی بهش میگیم که برو به اون یکی اجرت بده، حق بده. ولو ظاهرش این بود که وقتی به او حق بده خودشو بهش بده، اما اینجوری از این ظاهر دست برمیداریم به خاطر نصوصیت اون دوتا روایت. راهکاره متعارفی است در جمع بین ادله. این راه رو رد میکنن و حقم دارن رد بکنن، میگن این خلاف ظاهره. هر جمعی به هر شکلی که متبع نیست باید عرفی باشه، عرف باید بپسنده، نه تحلیلی. ما یه تحلیل کردید شما به این نتیجه رسیدید. جمع عرفی اینجور نیست. عرف اینا رو ببینه میگه اصلا با هم نمیشه. اولی میگه مال خودت، بی خود آمده، میگه من مال منه، اگه مال او بود چرا رها کرد و رفت. دومی میگه نه، حقشو بهش بده. اینا عرف اینا رو با هم ناسازگار میبینه. شما نمیتونید اینجوری توجیه بکنید، بیایید بگید که ما میگیم که در دست دومی باقی میمانه، اما در عین اینکه در دست دومی باقی مون باید اجرت قبلی را بدهد. نه، این قابل قبول نیست. بله، ما یک معید دیگه هم داریم غیر از این که عرف اینو نپسنده. اگه شما این رو از ما قبول نکردی و گفتی چه اشکال داره عرف این گونه بگه، ما یک توجیه دیگری داریم برای رد این حرف. توجیه دیگر این است که اصلا در خود روایت داره، فلیؤد خراجها الی الامام، خراج رو باید به امام برگردونه. این تعبیره که خراج رو باید به امام برگردونه چی کارش بکنه؟ در روایت عرض کنم به حضور شما ابی خالد کابلی داره و احق و به ها فلیؤد خراجها، ها خراجش بده، خراج رو به امام میدن. شما میان میگید حقش رو باید بده، خب یعنی اجرتش رو بده، اجرت بده با خراج جور نمیاد، تسلیم میکنه خراج، خراج مال امامه. پس بنابراین این جمع عرفی نیست و بلکه مبعد هم داره. وجه پنجمی میمانه که انشالله توضیحش باشه برای جلسه بعد. والحمدلله.